خدا تو عمری چی بکی و دیر لبلا
من جو درد و غم لبس نیش آمد من جو درد و غم لبس نیش آمد
خدا خویزانی لدل گری آمد خدا خویزانی لدل گری آمد
خب گرمی زندگی رو هم که یه کار محلی کردی بود برای کرد زبانان عزیز پخش کردیم با صدای اصغر ایمانی. اما رسیدیم به پایان برنامه امشب چهارباغ. امیدواریم که زندگیتون همیشه گرم و پر از حرارت باشه. دعوت میکنم شنونده در جستجوی معنا باشید.
آسمان سینم را چون شمایی مشتری است باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ
تنها بودم مثل آب در عمق چاه تنها بودم و دست دست مرغ‌های پریشان می آمدن می نشستن تنهایی مرا مهار می کردند و خود به سجده حق می رفتند. در کوچه هم وقتی که دست‌های ستم را از شانه خودت همسایت همشهریت و هموطنت بر می داری حتی با یک حرف با یک فریاد حق را به سجده آمده ای. تو هم شهیدی شاهدی شهادت داده ای. بهشت منتظر توست و صدره منتظر توست. چشمت به صدره خیره شده می دانم زیباست سبز و بلند و پر از سایه اما صدای مضطرب آژیر اما حضور دایمی بیگانه هجوم شوم گلوله قلب تو راز کار تماشا وا می دارد و تو نظار کنان بر می گردی در انتهای روز جدال و انتهای جاده تابوت از راه خاک از راه خون بر می گردی به سوی او بر می گردی. سلام به شما نازنینان ارجمند مخاطبان گرامی شبکه فرهنگ. خوشحالیم از اینکه با برنامه در جستجوی معنا بار دیگر در خدمتتون هستیم از پخش زنده شبکه فرهنگ و در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی هستیم استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و قرار ساعتی رو به گپ و گفت در محضر ایشان بنشینیم درباره بحث تنهایی و معنای زندگی. شعری که در آغاز برنامه خدمتتون خوندم پاره پایانی شعر بلند سفر بیداران از شاعر معاصر زنده ی دکتر طاهره صفارزاده بود که خدمتتون تقدیم شد. خب آقای دکتر عزیز، سلام و سپاس دارم خدمت شما و مثل همیشه دوست داریم شنوای سلام علیک شما هم باشیم با شنوندگانمونو آغاز کنیم گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و جویندگان معنا و عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی دوست عزیزم آقای دکتر هدایتی. خوشبختم که شبی دیگر را بتوانیم بر سفره بحث‌های معنا بنشینیم و اندک طعامی لقمه‌ای برداریم.
اگر موافق باشیم ما اصلا بحث تنهایی رو در خود مدرنیته جستجو کنیم که چگونه مدرنیته به تنهایی انسان مدرن نامن زده.
در واقع من میخوام این سوال رو مطرح کنم که آیا واقعا انسان مدرن تنهاست؟ سوال دوم اینه که آیا انسان مدرن تنهاتره از انسان ما قبل مدرن؟ و سوال سوم اینه که آیا واقعا جنس تنهایی او متفاوته با انسان ما قبل مدرن؟ در حقیقت سوال چهارم شاید این باشه که چه علل و عواملی، چه زمینه‌هایی و چه شرایطی دست به دست هم دادن که انسان مدرن در چنین حال و روزی قرار بگیره و چرا چنین هست؟ در واقع رابطه بین مدرنیته و بحث تنهایی را باید دنبال کنیم. مدرنیتی به یه معنا شاید بگیم هگلی اگه بخوایم بحث بکنیم یه روح داره و این روح تبلورهای مختلفی داره. هرچند مدرنیته همه چیز رو بیروح کرده و یکی از ویژگی‌های مدرنیته به تعبیر مارکس اینه که همه چیزهای سفت و سخت و اینها رو دود میکنه و هوا میکنه، ولی همونطوری که مارکس وبر این تعبیر رو به کار میبره به نظر میاد که مدرنیته یه روحی داره و این تجلیات اون روح هست. من برای این که بس عمق فلسفیش رو داشته باشه و در این حال جنبه جامعه شناختیش هم حفظ بشه از خود ماکس وبر کمک میگیرم. به نظر ماکس وبر که به نظر من بد نیست این تحلیلی که میکنه، ما اگر بخوایم ریشه و علت العلل تمام این تحولات را خوب توضیح بدیم باید بین دو نوع عقلانیت فرق بذاریم و خود وبر این را توضیح میده. میگه یه عقلانیتی ما داریم، عقلانیت معطوف به ارزش، و یه عقلانیتی داریم، عقلانیت معطوف به هدف. عقلانیت معطوف به ارزش اینه که انسان تلاش میکنه، مبارزه میکنه، میجنگه برای یک ارزشی. حالا این ارزش یه وقت هست مثلا ارزش‌های دینی هست، مثلا یه وقت یه کسی مثلا اون ارزش، ارزش ممکنه انسانی باشه، عدالت باشه، آزادی باشه. بله، اسپریچوال باشه، ارزش‌های ناسیونالیستی باشه. در واقع وبر میخواد بگه دوره مدرن پایان این دوره است و آغاز یه دوره دیگری است و در حقیقت ما در دوره دیگری داریم زندگی میکنیم. این دوره را در واقع میگه عقلانیت مبتنی بر هدف هست. مقصود از عقلانیت مبتنی بر هدف در واقع خیلی مختصر اگه من بخوام توضیح بدم، یا کنش مبتنی بر هدف، میگه اون نوع کنشی هستش که عقل میخواد ابزارهای لازم را به کار بگیره و سازوکارهای لازم را به کار بگیره که به اون هدف برسه. خب ممکنه کسی بگه خب البته تو اون ارزش هم افرادی بودن که از روش‌های عقلانی برای رسیدن به ارزش‌ها استفاده می‌کردن. فرقی که وجود داره اینه که اینجا غایت یک غایت دنیویه و عقل در خدمت این غایت دنیویه. در واقع اون چیزی که در اینجا مهمه نه ارزش‌های متعالی هستن، نه ارزش‌های آسمانی هستن، نه اتوریته‌های مختلف هستن، بلکه تماماً اون چیزی که هست محاسبه است و محاسبه سود و زیان است. اگر من بخوام خلاصه کنم این تعبیر ماکس وبر را، اینه که در عقلانیت ابزاری مدرن اولا میگه روح تمدن غرب، اون چیزی که تمدن غرب را و مدرنیته غربی را متفاوت میکنه و متمایز میکنه، اون چیزی که هست همینه، یعنی عقلانیتیه که پشت این تمدن قرار داره. این عقلانیت، عقلانیت ابزاریه و در واقع غایت، غایت کاملا دنیایی هست و غایتی که وجود داره. حالا میگه تو نظام سرمایه داری شما کاملا این را مشاهده میکنید، افزایش سود و سرمایه هست. پس در اینجا ما دیگه اون چیزی که برامون مهمه رسیدن به اون غایته و کارآمدترین وسایل را به کار میگیریم، بهترین تکنولوژی را، بهترین دانشها را، علوم انسانی را، علوم تجربی را، همه اینا را به کار میگیریم که به اون هدف برسیم. حالا اون هدف مثلا فرض بفرمایید بنفیت هست، سود هست، یوتیلیتی هست، پلیجره، یا مجموعه از این هاست، یا بعضی از این هاست، اون جای بحث داره تو فلسفه اخلاق،
یه بحث مجزا داره،
بحث مجزا داره،
اخلاق آره. مطرح
به هر حال نتیجه گرا از تمدن جدید، نتیجهش هم کاملا این نتیجه دنیویه، این جهانیه، اکنونیه و مادی هست و اقتصادی هستش. عقلانیت مدرن، عقلانیت ابزاری، عقلانیت معطوف به هدف، عقلانیتی هست که معیار تصمیم گیری، یعنی اصلا میگه تصمیم گیری معقول تصمیم گیری ناظر به غایته، باید اون تصمیم ما رو به اون غایت برسونه.
و طبیعیه که آقای دکتر این اهداف همه وسیله ها رو توجیه میکنه،
همه رو توجیه
میکنه، اصلا دیگه وسیله ملاک نیست، ابزار ملاک نیست،
دقیقاً
هدف غایت،
مشروعیت ابزار اصلا معنا نداره. چرا ما یه سری قواعد و قوانین میذاریم برای
اونم در راستای هدف،
اونم در راستای هدفه و اونم به اجباریه که زندگی مدرن اقتضا میکنه که اگه این قوانین نبوشه جامعه متلاشی میشه و آنارشیز میشه در واقع. ولی غایت نهایی به اصطلاح افزایش سود، افزایش درآمد و افزایش در حقیقت رفاه جسمانی و مانند این هاست. و شما ببینید اگر ما بیاییم و این عقلانیت را، عقلانیت محاسبگر، عقلانیت ابزاری، عقلانیت معطوف به هدف، عقلانیت تهی از ارزش، عقلانیتی که در واقع هیچ سودایی نداره غیر از سودای رسیدن به اون سود، اگر شما این را در نظر بگیرید و این را مبنا قرار بدید، میبینید توی معماری خودش یه جوری بروز میده، انبوه سازی ها و کم کردن هزینه ها و سرعت در ساخت، اون وقت این وقتی میاد توی خیابان، وقتی میاد توی ماشین، وقتی میاد توی پول، حالا اینا رو در واقع وبر میاد این روح را توضیح میده و زیمل میاد این را تو پول توضیح میده. مهمترین ویژگی که این نوع نگاه داره افزاری کردن همه چیزه، یعنی در واقع وقتی شما میخواید افزایش سرمایه فکر بکنین، همه رابطه ها بر این مبنا تنظیم میشن، ارزش ها بر این مبنا توضیح داده میشن و ارتباطات انسانی، احساسات و عواطف، همه اینها در حاشیه قرار میگیره. اون عقله که بی‌طرفانه و سخت و خیلی خشک و خیلی دقیق و خیلی محاسبه کارانه و کاسب کارانه باید همه چیز بسنجه و همه زندگی تبدیل به محاسبه میشه، همه ارتباطات تبدیل به کاست بنفیت میشه، یعنی سود و زیان میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. در واقع عقلانیت معطوف به هدف قراره که برای انسان معاصر، انسانی که در مدرنیته هدفش جذب زیاد سرمایه و رشد اقتصادی، کارآمد باشه. متاسفانه آقای دکتر این کارآمد هم بوده، منتها خب از اون ور آسیب‌های خیلی خیلی جدی رو
ببین که اصلا خود مفهوم کارآمدی هم تو همین چارچوب تعریف میشه. کارآمدی برای رسیدن به اون اهداف شکی نیست، بدون تردید کارآمد هست، کوهرنس، انسجام داره این سیستم و موفق هست رو کار خودش. ولی تمام بحث بر سر اینه که این غایت که فقط و فقط یک غایت کمی هست و نه کیفی، یک غایت دنیوی هست نه اسپریچوال و متعالی، این غایت چه بلایی بر سر زندگی انسان میاره و انسان رو تهی میکنه و تمام روابط انسان تبدیل به ابژه میشه، یعنی فرایند ابژه شدن. شکی نیست که این در این پروژه خودش موفق هست،
موفق هست، ولی نکته اینه که خب انسان محصول دوران مدرن که نیست، انسان یه تاریخی داره که تا دوران مدرن رسیده.
درسته.
و این رویکرد باعث میشه که اون عقبه انسان دیده نشه.
درسته.
انسانی که انسانه و به یه روزگاری فکر میکرده که عقلانیتش مفتری بر ارزش ها.
درسته. یه وقت هست ما این پروژه رو میخواییم بفهمیم، ببینیم چرا انسان تنها شده، چون بحثی که توی بحث ما هست یه بحث چراییه، واقعا چرا انسان مدرن تنها شده، آیا اصلا تنها شده یا نشده، ریشه این تنهایی چیه. یه وقت هست شما میاد ریشه این تنهایی رو فقط فرض بفرمایید برمیگردونید به این که مهاجرت صورت گرفته، برمیگردونید به این که چنین و چنان، ولی یه مقداری ما میخواییم عمیق‌تر بشیم و اون ابژه شدن انسانه، این موجود سوبژکتیو، این بحث هایی که امثال هایدگر مطرح میکنن و فیلسوفان اگزیستانس مطرح میکنن، یه موجودی که تخیل داره، یه موجودی که احساس داره، عاطفه داره، میخواد شعر بگه، میخواد عاشق بشه، میخواد عصبانی بشه، میخواد اسیان بکنه، میخواد آواره بشه و از جمله عقل داره، از جمله محاسبه گره، تا همه چیزش در خدمت این محاسبه‌گری قرار میگیره، ریدیوس میشه،
ارتباطاتش مخدوش میشه،
خود وجود انسان هم تقلیل پیدا میکنه، او وقت از خود بی خود میشه و تنها میشه.
خیلی عالی، اگر موافق باشین فرصت دو تا فرمان بگیریم و باز میگردیم و ادامه گفتگومون درباره انسان تنها شده در دوران مدرن. برنامه در جستجوی معنا در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم و بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران گفتگو میکنم درباره تنهایی و معنای زندگی. بحث امشب ما به تنهایی و مدرنیته کشیده شد و جناب دکتر مقدمه مبسوطی رو راجع به مدرنیته و علت اینکه مدرنیته انسان معاصر رو تنها کرده داشتن. آی دکتر، اون قرائت و مقدماتی که شما داشتین از مدرنیته من رو به این سمت برد که خب پس با این وصف تنهایی یک امر محتوم میشه برای انسان مدرن، برای اینکه رویکرد عقلانیت معطوف به هدف جایی رو برای ارتباطات انسان قائل نیست، چون اصل ارتباط یک اصل ارزشمدارانه است در زندگی انسان، اما رویکرد جریان سرمایه‌داری این هستش که خب این ارزش وقتی قرار نیست چیزی به اهداف ما اضافه کنه یا در مسیر رسندن اهداف ما باشه، خب عملا نباید بهش توجه کرد و میبینیم این نطفه ای رو در واقع ایجاد میکنه که انسان معاصر قرار تنها و تنها تر بشه، چون اصولا ارتباطاتش معطوف به اهدافشه و اهدافش هم ناظر بر سودهایی که باید به دست بیاره. در خدمت شما.
بله، ببینید یه تعبیری خود وبر داره با تحلیلی که خودش میکنه، مفهوم بروکراسی مشخصه مدرنیت است، اون عقلانیت مدرن روح مدرنیت است. حرفی که وبر داره و به نظرم میاد این هستش، میگه در جامعه مدرن به جای اشخاص قوانین و مقررات هستن که کنترل میکنن رفتارهای همه را. این قوانین و مقررات که مانند یک دیگریه در واقع نامرئی، حالا این دیگری های نامرئی را میگیم خدمت شما، مثلا پول به تعبیر زینه یه دیگری نامرئیه و پول این اسکناس نیست، پول این نمیدونم فرض بفرمایید سکه ها نیست، پول در واقع یه روحی داره که ما را کنترل میکنه، پول یه جهانبینی ایجاد میکنه، پول یه فرم آف لایف ایجاد میکنه. به معتقده که بروکراسی، حالا البته بروکراسی ما یه تعبیری توی زبان فارسی ازش میکنیم، میگیم کاغذ بازی مثلا،
دیوان سالاری.
ولی واقعش آره، دیوان سالاری و قانون سالاری و مقررات سالاری و اون هم مقررات خشک، مقرراتی که خب خود مقررات سالاری که چیز بدی نیست. حرفی که این داره اینه که میگه تمام این مقررات، تمام این تشکیلات، تمام این سلسله مراتب برای رسیدن به اون هدفه و فرد مهم نیست. در واقع ببینید بوبر میخواد بگه تمدن جدید، مدرنیته، همه چیز ما رو داره مهندسی میکنه. خیلی فرق هست این سوالی که جناب علی پرسیدی که تنهایی فقدان چه رابطه ایه؟ فقدان این رابطه بروکراتیکه. این رابطه بروکراتیک خیلی وجود داره،
اصلا هست،
ما غرق در این بروکراسی هستیم. انسان غربی غرق، شما اصلا اونجا که بری همش لبخنده، ولی در زیر این لبخند معنایی نیست، توهیه. و خیلی تعبیر زیبایی داره اینجا، من این تعبیر به کار ببرم برای شما، دوست دارم این تعبیر را، خیلی تعبیر قشنگیه. گوته مثل این که این تعبیر را به کار میبره، این تعبیر گوته است. میگه عجیبه، خود بوبر میگه این در واقع یک زندان آهنین مدرنیته، این تعبیره، خیلی عجیبه. میگه این زندان آهنینه، شما از این نمیتونی در بری، از این مناسبات پولی، یعنی با پسرت، با دوستت، همش منو. بعد یه تعبیر گوته میکنه، میگه متخصصان بیروح و انسانهای لذت طلب. بله رابطه هست، ولی رابطه بروکراتیکه، رابطه کاملا ابزاریه، رابطه تعریف. عرض کردم مهمترین ساحت حسی و شخصی انسان احساسات عواطفشه. مدرنیته احساسات عواطف ما را در قالب همین برنامه‌ای که گفتم سامان میده. بنابراین اون اساسه، اون عقلانیت ابزاری. شما نباید اینجا بخندی، اینجا نباید شما احترام بکنی، احترام بکنی به لحاظ اقتصادی به ضرر توه. ببینید عقلانیت ابزاری، بعضیا فکر میکنن ما اینجا آمدیم یک سره نفی بکنیم مدرنیته را. نه ببینید، من از زبان در حقیقت ماکس وبر، از زبان زیمل دارم حرف میزنم، در حقیقت بزرگترین جامعه شناسان روزگار ما، اینا میگن مدرنیته پروژه ناقص و ناتمام و غیر انسانیه. یعنی نمیتونه، نه اینکه این پروژه به اصطلاح ما کامل این پروژه را میتونیم بذاریم کنار، نه، این پروژه‌ای که احتیاج به بازنگری داره، احتیاج به اصلاح داره. معنای این که این عقلانیت ابزاری روابط را ابژه میکنه و وسیله میکنه این نیست که بالکل اینه بذاریم کنار، نه، معناش اینه که ما انسانیم، چون انسان هستیم در اون ارتباطی که داریم باید شبکه ارتباطی ما به نحو کاملی ارتباط برقرار بشه. وقتی به نحو ناقصی برقرار میشه، انسان تک ساحتی، رابطه تک ساحتی، معماری تک ساحتی، زندگی ماشینی تک ساحتی، اون نتیجهش میشه تنهایی.
دقیقاً. لارس اسپنسن های دکتر توی کتاب فلسفه تنهایی یه جایی اشاره رو داره که چون یه سوال‌های شما هم بود که آیا انسان مدرن تنهاتر شده، یعنی مدرنیته انسان رو تنهاتر کرده، اونجا اشاره میکنه که نه، به نظر میاد که
این تنهاتریه وقت هست به لحاظ کمی، ما میگیم به لحاظ کمی ما اصلا هیچ معیاری
نداریم،
ما نمیتونیم در این زمینه قضاوت کنیم به لحاظ کمی، ولی به لحاظ کیفی من برخلاف اسپنسن معتقدم. چرا؟ واقعا انسان دوران سنت ارتباطی که با طبیعت داشته، ارتباطی که با قبیله داشته، ارتباطی که با پدر و مادر داشته، ارتباطی که با خودش داشته،
به نظر من داشته.
این ارتباط کیفی بوده، من نمیگم تنهایی نبوده، به هر حال انسان از اون حیثی که وجود انسانی داره گرفتار تنهایی میشه، تنهایی کوتاه بوده، تنهایی مکانی بوده، غربت بوده، ماجر. ولی این پدیده‌ای که برای انسان مدرن اتفاق افتاده، یک سیل، یک بهمنی بر سر او ریخته، من گمان میکنم ببین ابژه شدن، حالا شاید ممکنه بعضی از شنوندگان این واژه براشون دشوار باشه، شیء شدن،
شیء وارگی
روح معماری مدرنه، شیء وارگی روح پوله، شیء وارگی روح ماشینه. و وقتی ما غرق در این شیوارگی هستیم خودمونم شی میشیم، نیست دیگه، توجه میفرمایید؟ لذاست که میگه سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. اخوان اشاره داره به شرایط بعد از کودتای 28 مرداد و شکست دولت ملی دکتر مصدق، ولی واقعیتش اینه که اشاره به داستان انسان مدرن هم داره. منتها متاسفانه ما حتی مدرنیته را هم ناقص آوردیم، سنت را هم رها کردیم و
این چه شود آقای دکتر؟
ببین این دیگه خیلی وضعیت خطرناکیه. ببینید اونایی که در آرامش سنت زندگی میکردن، اون صمیمیت ها رو داشتن، اون ارزش ها رو داشتن، اونها به یه معنای رسیده بودن. در واقع ما همون تعبیری که شایگان میکنه، مثل مهاجرها هستیم. یعنی الان نسلی که الان شما میبینید بحث فکریه. ما از وقتی که الان با این نسل صحبت میکنیم، با مخاطب صحبت کنیم، از اونجا رانده و از اینجا مونده است. توجه میفرمایید؟ اینه که نه آرامش درون سنت رو داره، نه مدرنیته رو درست فهمیده. مدرنیته
نه مواهب مادی مدرنیته رو داریم، نه آرامش صمیمیت سنت رو و آونگ سنت و مدرنیته بودن. بدبختی ها و مصائب مدرنیته رو برای ما داره.
این نسل فکر میکنه آقا اونجا بهشته. یعنی ببینید تلقیش از مدرنیته هم غلطه. ببین حتی تلقی ما از غرب زدگی هم غلطه. غرب زدگی ما هم غرب زدگی مضاعفه. یعنی ما حتی غرب زدگی رو هم در چارچوب غرب زدگی میفهمیم. غربی ها خودشان برای ما غرب زدگی را تفسیر میکنه، در حالی که ما باید تأمل کنیم، تفلسف کنیم. اینجا این بحث های من این نیست که من بخوام بگم برگردیم به دوران عهد حجر. بحث من اینه که ما انسانیم. وقتی من راجع به معنا حرف میزنم، میگم این درخت فقط برگ نداره، باید میوه داشته باشه، شکوفه داشته باشه. درخت انسان نباید تک ساحتی بشه. ما بحث فلسفی میکنیم. این بحث راجع به این نیست که الان فرض بفرمایید وضع مردم ما چجوره، جامعه ما چجوره. بحث راجع به یک دنیاست. نقد مدرنیته به اصطلاح یک امر فلسفی هست.
آقای دکتر، به نظر میاد که در همچین وضعیتی اصلا انسان از مدرنیته هم تنها تر باشه.
ببینید واقعا ما الان نمیتونیم بگیم تنها تر هستیم، یعنی مردم تنها تر هستن. ولی من مطمئنا اینو میتونم بگم، به میزانی که ما مدرن داریم میشیم و به میزانی که پولی میشیم و به میزانی که توی آپارتمان های اینچنین زندگی میکنیم، در کلان شهرهای اینچنین زندگی میکنیم، به میزانی که حتی دست پا شکسته وارد مدرنیته میشیم، داریم خیلی چیزای خودمون رو از دست میدیم. اساس معنا ارتباطه، معنا شکوفا شدن. در واقع یکی از چیزایی که من گمان میکنم الگوها هست. من به نظرم توی جامعه مدرن یکی از چیزایی که وجود نداره اصلا الگو وجود نداره، قهرمان وجود نداره. و شما نمیدونی اون چیزی که هست، ببینید قهرمان پوله، قهرمان درآمده، قهرمان سوده. من واقعا گمان میکنم و هنوز قضاوتی که دارم راجع به فرهنگ ایرانی، چون ببینید این فرهنگ، فرهنگ مبتنی بر اون سنت عمیق دینی که اساسش بر عشقه، من به نظرم این ایمان تا زمانی که هست ما نمیتونیم بگیم نسبت به انسان غربی. انسان غربی همه اینا رو از دست داده. شما در اینجا سنت ادبی عرفانی بزرگی دارید، شاهنامه را دارید، سعدی را دارید، مولانا را دارید و اون قهرمانهای ائمه معصومین و اینها که الگوی واقعا ارتباط صمیمانه و صادقانه و مبتنی بر عشق بوده، امیرالمؤمنین. ولی ببینید همون تعبیری که من گفتم، الان اینام داره گم میشه. نگرانی که بنده دارم این هستش که این ارتباط با سنت هم داره قطع میشه. تصویر ناقص از مدرنیته، مدرنیته‌ای که داره تو جامعه ما به صورت ناقص و ناتمام پیاده میشه، قطع ارتباط با سنت، بخشی از رفتارهای ما، تیکه‌ای که مثلا سلبریتی ها الان رو سلبریتی هست، اینا تماما تو اون چارچوب داریم بازی میکنیم،
چون معطوف به هدف و هدف
معطوف ابزاریه. در واقع ما باید برگردیم به اون چشمه زلال در عمل و در نظر. ببینید مردم اون چیز عینی را میبینن. وقتی روابط، روابط ابزاریه، وقتی روابط سیاسی، روابط اقتصادی، روابط اینا خیلی تأثیر میذاره و تنهایی بیشتر میشه و همه چیز داره کلیشه‌ای میشه. ولی در این حال من معتقدم اون روح بزرگی که در این جامعه هست و همیشه این روح بزرگ که از مکتب اهل بیت و از قرآن سرچشمه گرفته و در از کندن این روح عرفانی و ادبی و حماسی بوده و هست و شهیدان بزرگی که واقعا ما در طول جنگ و حماسه‌هایی که دیدیم، این روح زنده است و این روح ما ازش بهره برداری نمی کنیم. این باید میوه بده. میوه هم داده، از این میوه هم بهره گرفتیم، ولی بعضی شاخه‌هاش داره خشک میشه. یعنی توی کلان شهری مثل تهران آدم ها گم میشن، آدم ها احساس میکنن هیچ یاری، هیچ پناهی، هیچ، و این وحشتناکه. یعنی به نظرم اینها بحث های جدی هست. آدم های پوچ در کلان شهرها با بحران های اقتصادی و اعصاب خون و این مناسباتی را تشکیل میده که این مناسبات